السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. روز پنجشنبه 27 مهر ماه 1403 و 15 ربیع الاول 1446 17 اکتبر 2024 روز مبارزه با فقر. درس ششم تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن سوره انعام که سوره ششم آیات 25 تا 26 من هم من یستم و الی و جعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها حتی اذا جاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین و هم ینهون ان و ینعون ان و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. سلام علیکم رحمت الله. برخی از آنها به تو گوش میدهند، ما بر دلهای ایشان پوشش و در گوشهای ایشان سنگینی افکنده ایم که نفهمند. آنها هر آیه‌ای ببینند ایمان نمی آورند، حتی هنگامی که نزد تو می آیند با تو به جدال پرداخته. کافران گویند این نیست مگر احادیث عجیب و غریب گذشتگان. آنها مردم را از وی نهی می کنند و از وی دور می شوند و جز خیشتن را هلاک نمی کنند و نمی دانند. شأن نزولش اینه که گروهی از مشرکین مکه، نظر ابن حارث، ابو سفیان، ولید ابن مغیره و عتبت ابن ربیعه و برادرش شیبه از آنها بودند، در مجلس پیامبر که مشغول قرائت قرآن بود نشستند. به نظر گفتند محمد چه میخواند؟ گفت داستانهای عجیب و غریب گذشتگان، نظیر آنچه که من درباره گذشتگان برای شما نقل میکردم. این آیه به همین مناسبت نازل شد. مقصود خدا اینه که درباره حال آنها در موقع استماع قرآن می‌فرماید و من هم من یستم و الیک و جعلنا على قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. گروه از کفار که سابقا درباره آنها سخن گفتیم و به قول مجاهد یعنی قریش به کلام تو گوش می‌کنند، اما بر دلهای آنها پرده افکنده ایم و در گوشهای آنان سنگینی قرار داده این تا سخن تو را نفهمند. ابو عاصم عامری گوید بهترین اقوال در این باره این است که روایت شده که پیامبر اسلام شبها نماز را بلند می‌خواند و در ضمن نماز قرائت قرآن می‌کرد به امید اینکه کسی گوش کند و درباره معنای آن بیندیشد و ایمان آورد. مشرکین وقتی که صدای او را می شنیدند به آزارش پرداخته او را از بلند خواندن قرآن منع می کردند. خداوند متعال آنها را خواب می کرد، بر دلهای ایشان پوششی می افکند که از هدف خیش باز ایستند، نتوانند پیامبر را اذیت و منع کنند. این کار را خداوند هنگامی می کرد که آنها دلائل پیامبر را شنیده بودند و بر آنها اتمام حجت شده بود، دیگر مسلم شده بود که ایمان نخواهند آورد. پس القاء خواب بر آنها تشبیه شده است به افکندن پرده بر دلها و سنگینی گوشها، زیرا هر دو از نظر خاصیت عدم تدبر و دقت یکی هستند. به همین معناست اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اسراء 45، هنگامی که قرآن میخوانی میان تو و آنان که به آخرت ایمان ندارند پرده قرار میدهیم. یک احتمال هم این است که خداوند جلوی فهم آنها را میگیرد و آنها را از فهم باز میدارد به خاطر کفرشان، یعنی کیفر کفر آنها را این طور میدهد که موانعی در راه فهم و شنوایی آنها ایجاد کند. احتمال سوم هم این است که کفری که در دل ایشان است به طور تشبیه و مجاز پوشش دل، اعراض و رویگردانی آنها از فهم قرآن را به طور مجاز سنگینی گوش نامیده است، مثل کوری دل که مثلا اونجا بحث میکرده. زیرا با وجود کفر و اعراض ممکن نیست ایمان حاصل شود، چنان که با وجود پرده بر دل، سنگینی در گوش، ممکن نیست انسان چیزی بفهمد و ایمان بیاورد. اما علت این که عامل سنگینی گوش و پرده افکنی بر دلها را خودش معرفی کرده این است که این تشبیه را خود خداوند به کار برده است، یعنی ما کفر و اعراض ایشان را با پرده دل و سنگینی گوش همانند دانستیم. چنان که هرگاه انسان کسی را ستایش کند و فضائل و مناقبی به او نسبت دهد میگوید من او را فاضل و بزرگوار قرار دادم، و هرگاه برای او معایب و گناهانی به شمارد میگوید من او را فاسق کردم، در حالی که گوینده فقط اوصاف آنها را بیان کرده، نه اینکه تأثیری در فضل و فسق آنها داشته باشد. این صدا که خوبه نه؟ ما همیشه داریم با سرعت میریم جلو.
رساست.
خبرگزاری رسا نشنده. نمونه دیگر این که میگویند قاضی فلان فلان کس را عادل ساخت، یعنی حکم به عدالت او کرد، حال او را آشکار ساخت. حالا شاعر هم میشه میگه که تو مرا بخیل شمردی، سوگند به خدای منی چنین نیست، من در روزگار قحطی از تو دست بازترم. جعلتنی باخلا، یعنی تو مرا بخیل حساب کردی. کلا و رب منی، قسم به خدایی که از من است، انی لأسمه و کفا منک فل لذب، من دست بازتر و کافیده تر از تو هستم در قحطی. و این یرو کل آیه لا یؤمنو بها. ابن عباس میگه یعنی اگر هر چیزی عبرت آموزی بنگرن ایمان نمی آورند. برخی گویند یعنی اگر معجزه هم ببینند که دلیل نبوت تو باشد ایمان نخواهند آورد، به خاطر اینکه عناد دارند. اگر آیه را بر معنای ظاهرش حمل کنیم صحیح نیست، زیرا کسی که نمیتواند بفهمد و بشنود نمیگویند عناد دارد، و حتی اگر معجزه یا چیز عبرت آموزی هم بنگرد ایمان نمی آورد. چنین کسی را نمیتوان غافل معرفی کرد و تکذیب آیات را بر او عیب دانست، زیرا او ممنوع از فهم است. اما حل اشکال این است که خداوند در وصف بعضی از کفار می‌فرماید و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن کأن لم یسمعها. مرحوم تبرسی جواب میده، میگه لقمان 7 گفته هرگاه آیات ما برایشان خوانده شود طوری روی گردان می‌شود که گویی نشنیدند، اگر در گوش آنها طوری سنگینی بود که نمی شنیدن چه معنا داشت که به دنبال آن بگوید که ان فی اذنیه وقرا، گویا در گوشهایش سنگینی است، و چه معنا داشت که او را مورد نکوهش قرار دهد زیرا او قوه شنوایی ندارد، و کسی که این قوه را ندارد بر ترک شنوایی که نکوهش نمی شود. پس منظور این است که با اینکه میشنوند همانند کرها هستند، مطلب را درک نمی کنند. حتی ازا جاؤو که یا جادلو نکه یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. اینان هنگامی که روزها نزد تو می آیند برای کسب فضیلت و ارشاد نمی آیند، بلکه می خواهند با تو مجادله کنند و سخن تو را مردود و باطل شمارند. دلائل توحید و نبوت برای آنها سودی ندارد. کافران می گویند این قرآن که سخن خدا نیست، داستانهای از گذشتگان است که نوشتند و بیادگار گذاشتند. برخی گویند منظور از اساطیر الاولین مطالب پوچ و مهملی از قبیل داستان رستم و اسفندیار است که در شاهنامه ها و خدا نیامک ها، این چیه؟ خدا نیامک به وسیله، یعنی کسایی که مثل خدا هستن، به شاه میگفتن خدایگان، به وسیله یک مش مهملگو و دروغ پرداز هم نقالا برای نسلهای تیره بخت بیادگار مونده و هیچ نفعی برای آنها ندارد. ایشون مثل که خیلی با فردوسی خوب نیست. برخی گویند جدال آنها همین است که قرآن را از سنخ مطالب اساطیری معرفی می کردن، نظیر جدال دیگر آنها که چرا آنچه خودتان می کشید می خورید، اما آنچه خدا کشته است نمی خورید. می کشید یعنی در حقیقت می زرع می کنید، اما آنچه خدا کشته است نمی خورید. مقصود اینه که و هم ینهون عنه و ینعون عنه. ابن عباس و محمد ابن حنفیه و حسن و سدی یا سدی گویند یعنی کافران مردم را از پیروی پیامبر نهی می کنند و خود از او دور می شوند، فرار می کنند. قتاده و مجاهد می گویند یعنی مردم را از شنیدن قرآن منع می کنند تا در دلشان اثر نکند و خود از استماع قرآن دور می شوند. برخی گویند این آیه درباره ابو طالب پدر گرامی علی علیه السلام است، یعنی مردم را از آزار پیامبر من و خود از او پیروی نمی کنند. لکن این مطلب صحیح نیست، زیرا این آیه دنباله آیاتی است که همه در نکوهش کفار هستند به اجماع اهل بیت علیهم السلام. ابو طالب داره ایمان بوده و اجماع و اتفاق ایشان برای ما حجت است، زیرا آنها یکی از دو ثقل هستند که پیامبر خدا امر به تمسک به آنها کرده و گفته از اگر با آنها تمسک جویید هرگز گمراه نمی شوید. طبری می نویسد رؤسای قریش وقتی احساس کردند که ابو طالب سرسختانه از پیامبر دفاع می کند، نزد او رفتند و گفتند اینک عمارت ابن ولید که از جوانان قریش و صاحب جمال و جود و شهامت است به تو وا می گذاریم تا تو هم برادرزاده ات را که باعث تفرقه ما شده و ما را بیخرد می خواند به ما واگذار کنید، ما او رو بکشیم. ابو طالب گفت زهی بی انصافی، شما فرزندتان را به من واگذار می کنید که از او پرستاری کنم، پذیرایی کنم. من فرزندم را به شما واگذارم که او را بکشید. قاعده این است که من هم فرزند شما را بکشم. آنگاه این داستان این روز است که میگن شما سلاح نداشته باشید ما داشته باشید. آنگاه چنین گفت از پیامبر خدا با شمشیرهایی که از سفیدی میدرخشند و همچون جهش برق زود گذر نیستند دفاع میکنم. از رسول خدا دفاع و حمایت میکنم همچون حمایت کنندهی دلسوز و مهربان. گفتار و اشعار بسیاری از ابو طالب در دست است که همه شاهد اسلام وی هستند و از حد شمار و آمار بیرون هستند. میگویند مگر نمیدانید که ما محمد را همچون موسی پیامبری یافتیم که نامش در کتب آسمانی پیشین ثبت است. آیا پدر ما هاشم برای جنگ برای جنگ کمر خود را نبست، فرزندان خود را به جنگ و نبرد سفارش نکرد. این ابو طالب خلاصه وضعش خوبه، یه کنگره هم اخیرا گذاشته بودن دو سال پیش، تیمش اومدن اینجا هست آقای رمضانی، این چیه چیز اهل بیت. به احمد گفتن تو را عقل کاملی نیست و از سببی قوی حمایت نمی شوی، بدانید که او به حق آمده است، زبانش را به دروغ نمی آلاید. در قصیده‌ای که برادر خود حمزه را به پیروی از پیامبر تشویق می کرد، این شعرش تو پاورقی هست: ای ابا یعلا بر دین احمد صبر و استقامت داشته باش، دین را با صبر و شکیبایی آشکار کن که توفیق پیدا می کنی. خوشحال شدم که اظهار ایمان کردی، در راه خدا یار پیامبر خدا باش. و در قصیده دیگر می فرماید: در راه یاری پیامبر خدا محمد صلوات الله سلام پایداری میکنم، برای پیروزی او با نیزه و سپاه میجنگم. در ترغیب نجاشی شاه حبشه به یاری پیامبر میفرماید: ای پادشاه حبشه، بدان که محمد وزیر موسی و مسیح ابن مریم است. برنامه‌ای که او آورده، این باید میگه نظیر موسی و وزیر موسی، برنامه‌ای که او آورده مثل برنامه موسی و عیسی برای هدایت است، همگی به امر خدا هدایت میکنند، مردم را حفظ میکنند. شما نام او را در کتابهای خود میخوانید، آنچه که در کتابهای شما آمده حدیث راست است نه حدیث دروغ. برای خدا شریک قرار ندهید، اسلام بیاورید که راه حق تاریک نیست. در وقت مرگ چنین فرمود: پسرم علی و بزرگ قوم عباس را وصیت میکنم که پیامبر نیکو محضر را یاری کنند. هم نیکو منظر بود هم نیکو محضر بود. حمزه که شیریست حامی حقیقت و جعفر را سفارش میکنم که در برابر مردم از او دفاع کنند. این همه داداشاش بودند، یه عباس، حمزه، چقدر داداشای خوب. فقط ابولهبش بد بود. مادرم و هر که زاده از فدای شما، در برابر دشمنان برای احمد سپر باشید. از این اشعار که در قصائد مشهور او موجود است و وصایا و خطبه های او که نقل همه موجب قطور شدن کتاب می شود، به خوبی برمی آید که او هرگز از پیامبر دور نمی شد، بلکه همواره با او معاشر بود و از او حمایت می کرد. بنابراین چگونه ممکن است منظور این آیه ابی طالب باشد؟ اینه با توی حمایش ابو طالب گفت: این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. نهی آنها از پیروی پیامبر و دوری آنها از وی باعث تباهی خود آنها می شود و نمی دانند. حالا ما تو تفسیر مدیریتی میگیم مبانی و تبعات تضعیف اسلحه در سازمان. ما چند نوبت راجع به اسلحه داریم صحبت. درس چهار گفتیم که اسلحه باید خودش رو اثبات کنه. درس پنج نوعی برخورد باشد. درس شیش که امروز میگه اصلا اینو تخریبش میکنن. مبارزه با اسلحه یه واقعیت تلخیست در طول تاریخ. تضعیف اسلحه به هر حیله کار رقبای فاقد صلاحیت است. انسانهای ناتوان مقامات شایسته را ایزا و تخریب میکنند. یه مدیر خوبیست میزن، یه امام خوبیست، اقدام سازنده انجام نمیدهند، نمیتوانند بالا بروند، سعی میکنند اسلحه را پایین بیاورند که امکان ندارد، چون صالحیت یا اسلحیت موهبتی ربانی است. تخریب آسان است، هنری نیست، کودکان است. مثلا یه بمب بزن اینجا همه کشته میشه، این که هنر نیست که. مثلا بچه های خونه درست میکنن و یکی میزنه داغونش. تخریب کاری نداره. الان مثلا آقای نتانیاهو داره فقط تخریب میکنه، نمیتونه این چیزی رو بسازه. هنری نیست، کودکانه است. آیات این درس چنین واقعیت تلخی را بیان می کنند. اینان در جلسات گوش می دهند. کنفرانسی هست، جلسه هست، اصله در رأس جلسه است، نشسته بسم الله الرحمن الرحیم اینا هم گوش می دهند، مسخره می کنند. و من هم من یستمع الیک، مات می شند، مقابل اعجاز مبهوتند. لابد باید حقیقت بیان شده را بپذیرند، ولی نمیپذیرند. حالا مصادیقش زیاده. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، اکنه از کنانه، کنان یعنی پرده، پوشش، کنان. مثل امام جمعش میشه چی؟ ائمه. کنان جمعش میشه چی؟ اکنه. و این مانع فقاهته. این فقاهت آدم باید دلش آزاد باشه، ولی نمیتونه حکم خدا را استنباط کنه. این یفقهوه یعنی این یفهموه، نمیفهمه. یه جا رفته بیم تبلیغ یه خانی بود، این خانه قدیم بعد از انقلاب یه کمی ادامه میداد، بعد میگم من یه عمدن صحبت شما را نفهمیدم. بعد مشکلی عجب جمله تلایی گفت، که من عمدن نفهمیدم. و فی آذانهم وقرا، تو گوششون هم سنگ سقل سامعه دارن، اصلا موبایلش رو برمیداره گوش میده، چیکار میکنه؟ اصلا نمیخواد گوش بده. دل و گوش آنها محجوب و مسدود است. ابزار شناخت، آقای مطهری میگن یا سمع یا بصر یا فؤاد. الا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه. اینا اینا رابندون کردن. حالا یا عمدن یا سهوًا یا مریضن که میشن نمیشنون. از کار افتاده. و این یرو کل آیه لا یؤمنوا. تک تک کلمات طیبات پیغمبر، مثلا به عنوان مدیر مدینه تو نبی، از پیغمبر کلی جلسه میذاشت تو مسجد. مغیره میامد، ابو سفیان میامد، کی میامد، گوش نمیکردن. بعد ما انتظار داریم فرمایشات آقا رو مثلا بعضی گوش بشه. نشانه خداست، هر کلمش آیه بود. یه نشانه، اصلا میگه هر استدلالی یه آیه هست، یه نشانه از حق. بعضی مدیرها قشنگ آمار میدن، بلدن، کسی گوش نمیده. ایمان آور است، تو هم با استدلال است، ولی ایمان. وقتی با عالی ترین مدیر بشری چنین هستند، داریم ازشون بالاتر داریم؟ فکر نکنم، فقط خدا ازشون بالاتره دیگه. با عالی ترین مدیر، اونم مدینه فاضله رو داره اداره میکنه. شما با عالی ترینش اینید. حتی ممکنه در مکه اتفاق افتاده باشه، ولی خب تو مدینه میتونه، منافقین هم هستن. بعد با مدیران اصله رده های بعدی بعد از معصوم به طریق اولا این برخورد تخریبی و ایزایی. وقتی با اون کلش گیر میدن، با مدیرهای بعدی، امامای بعدی، وزیرای بعدی، رئیس جمهورایی که خوبن، همایش ها، جلسات کاری، مباحث، طرح‌ها، پیشنهادات، تصمیمات، دفاعیات مستدل، محکم میشنون، گوش میدن، ولی نظاره گرن. ما سپاه بودیم، میگفتن یه آقای هست تو قانع کردن اصحاب جلسه مهارت داره، میگفت این پروژه رو بدید، میره مسببش رو میاره. یعنی با دلیل ما قاطعیه. بعضی ها قدرت اقناع دارن، همه رو مجذوب میکنه و نتیجه میگیره. بلکه گوش میدهند ولی فقط نظارگرند و ایمان نمی آورند، تأیید نمی کنند. گویا به علت ثقل و وقر سامعه نشنیدند، وقتی هم مراجعه به اصلح میکنند، حالا این جلسه بود، یه موقع از اینا میاد تو پیشش، یه موقع از او دعوت میکنه میگه بیاد، یه موقع از ما میریم ملاقاتش. چون دو جوره، ما مدیرگاهی جلسه رسمی است، خب هر روز میان، یه موقع از ما وقت میگیریم ما میریم اونجا. میگه اینا تو هر دو جلسه مشکل دارن، چه اونجایی که دعوت میشن، چه اونجایی که میرن وقت میگیرن. حتی ازا جاوک میان پیشت، با رئیس دفتر صحبت میکنن، وقت میگیرن، بعدم میان مجادله شروع میشه، به مجادله و به گومگو میپردازن. یجادلو نکرد. تو کتاب حج یه بحثی هست که میگن لا فسق چه ولا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بعد گفتن جدال یعنی لا ولا بلی ولا، یعنی هر کی میخواد حرف خودش ثابت کنه. بعد میگه اینو بگید، ما این از محرمات احرامه و باید کفاره بدید، لا والله ولی والله نگید. حالا اینا یا جادلونه که نه به خدا اینطور نیست، بله به خدا حرف ما درسته. کلمه بهش میگیم کلکل، دیالکتیک. شهید بهشتی میگه دیالکتیک میگه، یعنی این ضد اون ضد این. زمان ایشون مارکسیست ها حاکم بودن، توده ای ها اینا، شهید بهشتی هم نارو وارد بود. حرف قطع میکنند، میخوان حرف خود رو ولو باطل تحمیل اصلح کنند. طرح اونو قبول ندارن، میدونن درسته، یه طرح علکی میدن آبکی. بعد حرف ولو باطل تحمیل اصلح، از جوابهای او قانع نمیشن. در نهایت هم میگوین این سخنانت، برنامه هایت، پروژه هایت بندر آوردیست، رویایی و افسانهیست، غیر عملیست، کهنه است، به درد زمان جدید نمیخوره. یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. این مجادلات مبتنی بر کفر و کفران و حق پوشی رو هی تکرار میکنن، زیر بار نمیرن، پاسخی منطقی هم ندارن، فقط بنای مخالفت دارن. حرفای اصلح رو اساطیر اولین میدونن. تو ترجمهش گفتن احادیث عجیب غریب گذشتگان. اساطیر جمع اسطوره است، مثلا به این شخصیت های افسانه‌ای میگن اسطوره، رستم، سهراب، یا مثلا یه فوتبالیست قوی، یک ورزشکار قوی، سیاستمدار، این که میمونه میگن اسطوره. ولی تو این قرآن معنای مثبت بهش نمیدن، میگن این داستانای قبلی، حرفای تکراری، حرفای کهنه. مدیران ادوار گذشته این حرفا زیاد زدن، نماینده های ادوار گذشته این حرفا زیاد زدن، اثری نداشته. تکرار احادیث عجیب و غریب گذشتگان است. احادیث یعنی اخبار. به همین هم اکتفا نمی کنند. یک کاش می رفتن خونه شون، می گه که ادامه می دند. توطئه با اسلحه تا براندازی ادامه داره. هرچند نبگم ما برانداز نیستیم، ما اصلاح طلبیم. نه، شما براندازید. این میان ادامه می دند. و هم ینهون عنه، مبادا بهش گوش بدید. با شایعه و شاعبه و نهی و منع از تبعیت اصلح میگن، یعنی هاون ان پیشش نرید، تلفن بهش نزنید، پیام ندید، پیامکاش جواب ندید. مبادا به او گوش بدید، آرا و افکارش مضل و مضر است. یعنی هم گمراه کننده است، هم چه ضرر زننده است. به دردی نمیخوره، افاقه نمیکنه، نسخش به درد نمیخوره، نتیجه نمیده. بالاتر میگوین اصلا به اون نزدیک نشید، از اون فاصله بگیرید. خودشون فاصله میگیرن، میگه شما هم لطفا نرید، بذارین خلوت بشه. مبادا خرافات و انحرافات او به شما سرایت کنه. ین اون ان نعا یعنی دور شد، اعرض و نعا به جانبه، نائی یعنی دور، نائی میگن مثلا تو مسافر یا مجاور مسجد میگن بعضی ها نائی هن، یعنی چلت خونه اون ورتر هن. این نائین هم که میگن یه شرح هست، نائین میگن خیلی دور بوده. نعا نعی یعنی دور شدن. بعد میگن نرید، خودشون هم ازش دور میشن. بعد هم میگن دور شید، کور شید، با اون قرارداد نبندید، جلسه نذارید، پروژه نکنید، سعی در بایکوت و انزواش میکنن. یه اسلحه جرمش چیه آقای باقرپور؟ جرمش اسلحیت فقط نه؟ که این هم باش دشمنی میکنن؟ پیامبر اینجور بود.
در واقع نقطه اوج رسواییشونه
با خورشید مقابل میگفت مساف آفتاب. کتابی از مساف آفتاب. حالا میگه من خونه نشین منزوی. بعد این جالبه، یه حقیقتی رو قرآن میگه که هیچ کس نمیگه، میگه در حقیقت اینا دارن خودزنی میکنن. محروم کردن جامعه از اسلحه، او رو منزوی و خانه نشین کردن، به ضرر همه، باعث هلاکت و فلاکت خودشان است،
باعث رسواییشون هم هست،
رسواییشون میشه. جامعه رو، سازمان رو از پیشرفت و توسعه باز این آقا نباشه، وقتی اسلحه نیست خب پیشرفت نیست. او بلده، مثل یه مربی ورزش هست داره پیروز میشه، هی بهش گیر میده، بعد میگه اگه این نباشه این تیم شکست میخوره، میگه شکست بخوره و این آقا نباشه، بهت مربی خارجی بیارید. این ما نمیتونیم ببینیمش. جامعه رو و سازمان رو از پیشرفت و توسعه باز می‌ده، هم از پروگرس به قول من رو، هم از دیولوپمنت، به سفال میکشه. سفال یعنی به سمت پایین، دره. حقیقت رو بگیم، این یهلکون الا انفسهم، محرومیت جامعه یه تکنولوژی چیه، یه فرد خوب، یه مربی خوب، یه معلم خوب، این یعنی چی؟ یعنی محرومیت خود بنده. انفسهم یعنی جامعهشون، قریهشون، عشیرهشون. حذف و تخریب اسلحه ایجاد یک مهلکه است برای خود، برای دیگران، ایجاد حفره های اجتماعی. خب شما امیرالمومنین گوشید کنار، جامعه به کجا رفت؟ هنوزم که هنوزه ترمیم پذیر نیست. تا کی ما ترمیمش کنیم؟
یه مقداری ابو سفیان در این زمینه تعدیل کرد، برخوردش با پیغمبر خاتم، بعد خانوادش به حکومت
رسیدن،
رسیدن
ولی بدی ندیدن، نرسیدن دیگه. اونم نفاق‌آمیز اومد، حفره‌های اجتماعی، انحطاط. این واقعیت عجیبی است که این یهلکون الا انفسهم، اینا نابود نمی‌کنن مگر خودشون رو. حالا مثلا میگن نتانیاهو این خونه ها رو خراب میکنه، یخربون بیوتهم هست، داره خانه عنکبوتیش رو خراب میکنه، این داره فکر میکنه لبنان رو خراب میکنه، در صورتی که داره بنیان خودش رو خراب میکنه. حذف و تخریب اسلحه ایجاد یک مهلکه است، ایجاد حفره اجتماعی است، انحطاط. ولی نکته آخر اینه که اینها این واقعیت رو درک نمی کنند، فقط می گویند این آقا نباشد، شاید حضور و ظهور و توفیقات اسلحه رو مایه تحقیر خود می پندارد. میگه اصلا این جلوه میکنه، ما اصلا باید بریم کنار، که چنین اضرار میکنند. ما یشعر واقعیت آخر الان دیگه نوبت شما میشه قشنگ. و ما یشعرون از درک واقعیت عاجزند. لجاجت آنان مانع از درک حقایق است. فقط بنای مخالفت دارند. قلبشان که مرکز شعورشان است دچار کنان است. کنان یعنی چی؟ یعنی پرده و پوشش. خدا وقتی پوشید دیگه خب نمیبینه. این فرایند تلخ برخورد با اسلحه همیشه جریان داشته و دارد. منحصر در معصومان نیست. با مالک اشتر هم مخالفن. با سلمان هم مخالفن. با هر اسلحی مخالفن. مدیران عادل و صالح هم با چنین مخالفان لدود و لجوجی طرف هستند. اعاذنا الله من شرور انفسنا. حالا آیات بعدی راه‌حلش هم میگه. تو قبل گفت اولا اسلحه، درس چهار چی بود؟ گفت اسلحه خود خوب معرفی کن. ینهدر ان سیل لا یرقا الی طیر. بگو من کیم. مثلا حسین ابن علی خودشو معرفی میکرد، امام سجاد رفت خودشو معرفی کرد روی منبر شام، گفت من عرفنی عرفنی و من لم یعرفنی فعرفته به حسبی و نسبی. میگن اگه ما خودمون معرفی نکنیم اونا در جاهلیت قرار میگیرن، حجت ندارن، باید خودتو معرفی کنیم. در درس قبل اذیت ها شروع شد. درس قبل چی بود؟ من خودم یادم رفت. درس پنج چی بود؟ آقای رنجبر معمولا درس رو خوب
حضورزنشون بیشتر.
درس شیش حالا به این آیه ها رو باید با هم دید. هر کدوم یه واقعیت مدیریتی است. میگه خودت معرفی کن، اگه معرفی نکنی گیر میدن. تیتر جلسه قبل ببینیم چون به درد میخوره باید حتما پیداش کنیم. این الان اینجاست. سلام علیکم. حال شما هستید. این بحث اینجا که تموم شد، فقه القیاده،
این شجره نامه های این رو معرفی نامه است، عظمت خانواده رو میرسونه. نقطه مقابل بیریشیش مشخص میشه.
گفتیم که رفتر الهی و اون اسناد بالادستی رو تکذیب میکنن، ولی اینها رو باید پیشید به دادگاه.
احسنت. این بحث قبل بود، یعنی باید باشون برخورد کرد. این جلسه میگه اصلا اینا در یه فرایندی با اسلحه مقابله میکنن. یعنی اینا از هیچی نمیترسن. بعضی ها از زندان رفتن اینا هم نمیترسن. بالا نیروهای امنیتی میگه اینا گداخته شدن. یه بار میبرنش دوباره بلش میکنن. دوباره میره دوباره میاد دیگه عادت میکنن. مثل ما بچه که بودیم مشقامون نمی‌نوشتیم، معلم ها با خطکش می‌زدن. بعد یه روزی من هنوز معلم نیامد دستم اینجوری کرد، بعد معلم اومد دید آماده است، بعد دیگه نزد. گفت تو چرا اینجوری می‌کنی؟ گفتم حالا دیگه نشد دیگه. حالا اینجا هفته پیش اینجوره، بعد اینا ادامه میدن. این جلسه درس شیش گفت اینها تخریب میکنن، اسلحه رو تخریب میکنن، تضعیف میکنن. ریشه‌ش هم چی شد؟ کفران. میگه کفرو هستن. چون کفر نظری داریم، کفر عملی داریم. کفر نظری یعنی من خدا رو قبول ندارم، کفر عملی یعنی قبول داره، شکر منعم نمی کنه. منعم رو میپذیره ولی شکر نمی کنه. کفرانه. حالا اینجا اینا هم دوچار کفرانن. میدونن یه اسلحه ولی زیر بار نمیرن. اینم یه هفته تا ببینیم انشاءالله هفته بعد. من نشتم برای مطالعه. ببینید آیه هفته بعد برای اینکه دوستان خوب چیز کند، میگه ولو ترا از وقفو، این مال هفته بعده انشاءالله، 27 و 28 و 29 و 30. شما اگه بتونید تفسیرهای مدیریتی رو پیش به اصطلاح مطالعه کنید، نظر خودتون رو بدید، چون الان با بعد از 12 سال تفسیر مدیریتی دیگه همه سبک رو فهمیدن. من 2 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. ببینید ما یه مبنایی داریم، خدا مدیر است، باقی عبدن، کارمندن، مطیعن. اگه ما این مبنا رو قبول کنیم، تمامی آیات قرآن گزارش مدیریت خداست. مثلا اینا پیغمبر، چرا شما میاد بیاد القای خصوصیت کنید؟ القای خصوصیت یعنی چی؟ میگه پیامبر را این گونه اذیت میکنن، یعنی اسلحه را این گونه اذیت میکنن. وقتی ما گفتیم اسلحه، بعد میگیم چجوری اذیت میکنن، میگیم از یه نمونهش پیامبر هست. این نوع تفسیر مدیریتی کم پیدا میشه و بعد میبینید که مجموعه آیات تفسیر مدیریتی هستن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در خدمت آقای باقرپور هستیم.
سعید والا منفرد در حوزه که بود سرنا کرده
جد آیشون بله بله
آی والا منفرد
اینجا خیلی خوشبختیم.
من سوال مسئله تاره اینه که نظر خود شما نسبت به اساطیر اولی چی هست؟ حالتا اون چی که من دریافت کردم از زیارتنامه ها اینطوری استنباط کردم که ما خب پس از آدم علیه السلام که اجازه داریم بهش بپردازیم و سلامت هم در پرداختن بهش هست، میرسیم به نوح علیه السلام و پس از نوح از اینجا از ابراهیم خلیل الرحمن دیگه قرون اولیه و قرون میانی و قرون پایانی اسلام در واقع شروع میشه. چون
در واقع جمعیتی که در عربستان جمع شدن و کم هم هستن، کسانی هستند که تمدن گریزی رو داشتن و مدیریت گریزی در واقع داشتن که پناه میبرن به اون سرزمین. یکی از مصادیق گفتهای حضرت عالی هم اساطیر الاولین اینطور که من دیدم از دوران حضرت ابراهیم خلیل الرحمن شروع میشه، چون ایشون اولین مسلمانه و اولین روزهای تولد اسلام هم با ایشون متولد میشه. رضا قرون اولیه میشه دوران حضرت ابراهیم علیه السلام، قرون میانی میشه دوران حضرت موسی و عیسی علیه السلام، قرون پایانی هم که خاتم الانبیا میان در واقع با تکامل اسلام اتفاق میفته. لذا اینها میگفتن اینا داستانهای اساطیر الاولین، یعنی مربوط به دوران ابراهیم و قبلشه، با مثلا ربطی نداره و اینا خودشون به
هم یعنی تکراریه.
بله میخوان بگن که نه، میخوان بگن که در واقع ما از ابتدا با این مخالف بودیم ولی هم هستیم. و نکته بعدی که در بیانات حضرت عالی بود، این مصادیق روزش هم همین فتاوای مفتیهای سعودی بود که در بحث حمایت از داعش یک وضعیت درست کردن که باعث سقوط نفوذ عربستان در کل جهان شد. یعنی عملاً آسیب فراوانی دید عربستان که اگر ما می‌خواستیم ریشه اونو بزنیم 1000 سال طول می‌کشید تا این مساجدش بسته بشه، مثلا شرایط تغییر بکنه و باعث نفوذ و تقویت جمهوری اسلامی هم شد. و خوبه که این واژه کلیدی اساطیر اولین بله در واقع اینها از این جهت خداوند تبارک و تعالی فرماد که به ضررشون هست این مقابله با اصله، به خاطر که اگر از این حالت تقابل یک مقداری تنزل بکنن اینا به یک حاکمیت مادی و دنیای خوب میرسن، به خاطر اینا نیاز دارن الان اینا برای خزانه هاشون. بله اصلا ببینید الان فرض کنید میخوان خزانه هاشون حفظ کنن، خب باید امین باشه. امین فقط تو تیپ موحدین است، خودشون که غیر امینن. بعد آدم صادق میخوان تو سیستم های حکومتی، در حالی که خودشون با دروغ بیشتر ارتباط دارن. رضا اگر تعامل بکنن به منافع دنیویشون کامل میرسن.
اینطور نیست که مثلا فرد اصلا مزاحم چپاول و نام هست.
ببینید کنترلشون میکنه. بله که خودشون رو نابود نکنن، چون ثروت فراوان مشکلات ایجاد میکنه. اصلا مانع این ثروت اندوزی میشه که بشه بلای جانشون، مثل که الان داره یه انبار تسلیحاتی داره تخلیه میشه دیگه و ثروت ها داره از بین میره. خودشون دارن این کارو میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که میفرمایید که چرا در مقابل اسلحه موضع‌گیری میشه، الان فرد اول عالم خلقت حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، آقا امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام هست، چرا در مقابل اسلحه موضع گرفته میشه؟ چون معارضت داره با منافعشون، با دنیاشون، دنیا گرایی و این بنا به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه منیت، این من رو بخواد، من باید حاکم باشم، نسل خاندان بنی امیه باید بیاد تو رأس، نه بنی هاشم. این منیت و این دنیا گرایی و حزب من، جناح من، موقعیت تعصبات اون آبا و اجداد من، اسم من، فامیل من، موقعیت اجتماعی منه، من باید حاکم بشم نه اسلحه. این مانع اصلی در مقابل اسلحه، با این حالی که میدانه حق اوست. مثلا بنی عباس میدونن که حق با اهل بیت علیهم السلام، ولی این منیت اجازه نمیده. دنیا گرا، حزب من، جناح من.
ویژه مقابله با معصومه یا هر مدیری که اصلحه؟
هر مدیری که اصلحه است.
امام محمد الان رهبر معظم اصلا
همین الان خب خیلی از دنیاگران میدونن که مثلا مقام معظم رهبری واقعا حرف حق رو میگه، دنبال حق و حقیقت مظلوم رو داره حمایت میکنه. اما چرا؟ چون آمریکا میخواد، اسرائیل میخواد اون منیت خودش، دنیاگر، حزب خودش، جناح خودش. او
از شما فرمایید که تعصبات و منیت گرایی ها و دنیا گرایی ها باعث میشه آدم جلوی اسلحه بیست.
خب به دنیا گرایی، ریاست و منیت هایی که هست مانع میشه که حقیقت رو ببینیم و خضوع کنیم در مقابل حق.
این کاش فقط همین بود، تخریبش هم میکنن، ولی باعث خضوع نمی کنن. این یه چیز، ولی
چشم میبنده روی همه چیز و امام حسین علیه السلام رو حاضر معصوم از بین ببره.
کلن همین که شما فرمودید، اون کسانی که در راه خدا و در راه پیشبرد دین الهی در حکومت اسلامی مدیر میشن، خب به تبع هر کدوم که به اون قله نزدیک تر باشن، اون مخالفت ها در برابرشون بیشتر هست. اینجا به نظر میرسه که همونجوری که شما فرمودید، چند دسته رو خداوند داره در مقابل اون کسی که داره به توحید و یا اون دستگاه توحیدی رو داره پیش میبره، در هر سطحی، چه نظامی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی داره پیش میبره، خداوند داره استراتژی در مقابل اونها رو بیان میکنه. خب اولا کسانی که کتاب رو، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه و کما یعرفون ابناءهم،
یعنی
اینها کسایی هستن که یعنی بیان بر کسانی در مقابل تو قرار میگیرن که به ظاهر کتابم دارن، حرف از دینم میزنن. اینها چند دستن. یه گروهشون همون که درسه قبل از گفتین شما فرمودید، از لهم من افترا علی الله کذبا، اونا تکذیب میکنن، اونا یکی از استراتژی هاشونه، اونا میان اون اسناد رو میزنن، اون تکذیب میکنن، کذب میبندن، دروغ میبندن. که بعد خداوند چگونگی برخورد با اونها رو فرمود. در اینجا میفرمان من و منها منگسته مقایلک، اینها من هم میشینن، اونها شما پیش تو نمیومدن شاید، ولی میفتن پشت سر تو رو تکذیب میکنن. اینها من منها منگسته مقایلک، یعنی میان حتی پیش تو میان به سرم میزنن، اما اینها همون کسایی که در مقابل همون میخواد اسلحه رو بزنن به این شکل که نه گوش شنوایی دارن، فقط میخوان چیکار کنن، حتی اداجاهایی که یجادلونه که، یعنی اصلی کار اومدن تخریب تو رو بکنن، همونجور شما فرمودین میخوان تخریب کنن و حتی دیگران رو هم از دور بر، یعنی بیان خب نزدیک میشن، میگن خب اینا دیگه نزدیکانن، مگر نبودن نزدیکان حضرت رسول صلی الله علیه و آله؟
ماهیت مجادله حقیقت‌یابی نیست، حقیقت
کوبیه. هم کسایی بودن که اومدن که همیشه کنار پیامبر بودن، تو خونه پیامبر هم میومدن، همیشه بودن، گفتم آقا مگر میشه اینها چی باشن؟ و تازه دیگران هم دور میکنن و میگن ازش، خودشون هم دور میشن وقتی که بعد اون موقعی که باید باشن، ولی خب خدا هم میفهمد که اینها خودشون رو فقط از بین میبرند، یعنی در مقابل و بعد چه کار سرشون میدن، ولو ترا ادوقفو که میشه آیات بعد، با اونها اینجور برخورد میشه. جلسه قبل شما فهمیدید که با اونها با دادگاه کشید، اونها رو رسوا کرد، اینجا خدا ادوقفو علی النار، یعنی چیکار بکنن؟ یعنی وقتی میخوان اونها رو عذاب کنن، چون اونها باید عذاب بشن مثل این. حالا این
سلام به دوستان بکنم،
چند شنبه اومدید، ولی خب ما اول بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین،
شاید کارمندان جوان حوزه
ادنیه، بسم الله الرحمن، ما نه حاجه کارمند نیستیم،
ما دیدم بین کارمندان بودیم،
نه ما جا طلبه ساده ایم، تو حوزه ادنیه هم درس میخونیم. او روز آجا اصلا بعض وقتا میفرمایند که انسان مثلا میگم یه خیلی بهش میرسه که خودش هم خبر ندارم، مثلا اصلا او روز هم به نیت کلاسم اومدم، خبر نداشتم که کلاسم تعطیل شده بود، اومده بودم فیزی سری بزنم، دیدم درس اخلاق و برنامه است، دیدم زیادش را بخونه، ما اونجا هم نشستیم شرکت کردیم دیگه، الحمدلله کلامتون خیلی یعنی عجیب قشنگ، یعنی زیبا بود، یعنی اثرگذار بود، دیگه آقا گفتیم که میشه ما رو بپذیرشون، هم خیلی با اخلاق و خیلی خوبی و خیلی رفتار خوب بود، دیگه گفتن که بیا دیگه، ما خلاصه الان هم اومدیم خدمت شما.
اینجا برعکس، اونجا نوعاً آنلاین هست، خونه هاشون
درسته
هنه از همین طریقه چیز گوش
میدونم،
اونجا برعکس بود، همه حضوری بودن،
آره.
چون کار من باید ساعت کار بزنه،
برسه
اومده بودن نشستن، ساعت 7:30 هم کارشون شروع شد، 7:15 دیگه اومده بودن، اینجا حضوری ها کمترن،
درسته جا.
حالا خب مهم اینه که هر قرآن اصول اداره است، ما اصول اداره را از قرآن یاد بگیریم. خیلی هم متشکر، اسم شریف
چی شد؟ آقا سعید والمان فرد.
استاد یه نکته که حالا میخواستم بپرسم ازتون که چون آخه تو تفاسیر ندیدم، یکی دو تا سر تفسیر دم ندیدم، میفرماد و جعلنا علی قلوبهم، یعنی نمیفرماد که خب اینها چون میخوان با، یعنی برنامه شون اینه که گوش ندن، خب این میفهمد که وجعلنا علی قلوبه، یعنی ما این یک کاری کردیم که اینا نشنون، اینها بلا دوچار بشن، یعنی شاید مثلا اصلا لیاقت ندارن که اینها بخوان بعدی میان یستم اولک، با اینکه دارن میشنون ها، یعنی اصلا لیاقت ندارن که اینها، خب میگیم آقا طبیعی که کسی که داره آیات رو میشنوه، قرآن رو میشنوه، این باید هدایت بشه، ولی اینا هدایت نمیشن که هیچی، تازه حتی یه رو تازه میاد یه جادرو رو کم میکنن، این در جعلنا رو دیدم کسی اشاره نکرده، اگر
کسی کمی تفسیر بود که مثلا گفت سه احتمال هست، یه احتمال اینه که خدا اونا رو خواب کرد، شما کم دیر تشکر
بودیم، نه مطالعه کرده بودم سو،
نه تفسیر تبریزی
مثلا گفت سه احتمال هست، جعلنا یعنی که ما اونا رو به خواب بردیم،
بعضی ها گفتن نه، بقولهای مطهری میگن وقتی که خدا به خودش نسبت میده یعنی سنت ما اینه. آقای مطهری میگه وقتی ما میگیم ما این کار کردیم یعنی خودشون کردن.
علت این جعل نارم چرا خدا من این کار انجام دادن؟
خب همین خدا که به خودش نسبت میده یعنی سنت اداره این جهان اینطوره که اگه افرادی در درونشون کفر باشه مثلا عناد باشه اینا خود به خود با خوبی ها مقابله میکنن. بعد خدا به خودش که نسبت میده یعنی سنت ما اینه. نمیشه یک کسی مقدمات بدی رو تهی کنه ولی نتیجه خوب بگیره، این خلاف سنت ماست. بذار این آقای متحری تو همین چند تا کتاب رو بشه یکیشون عدل الهی هست، میگه این که خدا به خودش نسبت میده مثل این که خدا میگه ما آب رو به جوش آوردیم. خب این معلوم میشه تا رو گاز نذارید و
حرارت
نبینه که نمیشه میگه این که را. یا مثلا تو چیز هست میگه انبتر ربی البقل، مثلا بهار سبزی را رویاند، میگه نه این مجازی بود، میگه انبتلا. همه چیز رو باید به خدا نسبت بدید، این میشه توحید افعالی. نه اینکه حالا ما اومدیم با اینا لج بودیم خواستیم یه نمایشنامه بشه گفتیم تو بد باش ما خوب باشیم، تو پلیس بد ما پلیس خوب، اینطور نیست. یعنی اینا چیزی رو کشتن که دارن درو میکنن.
آقا چون احساس میکنم که یعنی خداوند میخواد اینجور بگه که بعض وقتا ما مسلمانان یکم ساده لوحی میکنیم یا میخواییم یه جور در بریم، بگیم آقا نه بذاریم اونا بیان، بذاریم تو پیش ما بذاریم بشنون بیاد اونا باشن توی مثلا توی قضیه که الان رئیس جمهور رفتن نیویورک اینا یا آقای اسرائیلی رو دعوت کردن، حالا من شما آدم خوبی بوده یا بدی بوده اینا، ولی خب این که بگیم آقا نه همه بیان، این ساده لوحی
یعنی یهودی بود اومد نه؟
حالا این چطوری که مثلا بعض وقتا ما خب دیدیم که به اسم گفتگوی تمدن‌ها میگفتن بذار اونا بیان حرفاشون رو بزنن، اونا صحبتشون رو بکنن، اونا بالاخره بشنون، ولی بحث این که آها اونها با یه برنامه اومدن. شما فکر نکنید حالا چون الان داره مثلا یه اظهاری هم میکنه و اومده نشسته، وگرنه اینها برنامه دارن.
نه اینجا ببین میگه که ما در قلوبشون اکنه قرار دادیم، در گوششون وقر قرار دادیم. نمیگه در گوششون وقر هست، یعنی این سنت طبیعت و دنیاست. این بذری پاشیده که این نتیجهش این گیاه مثلا خبیث است. بعد من این کار کردم، یعنی دنیا داره اینجور چیزاست. نمیشه یک کسی کفران داشته باشه، مثلا کفر داشته باشه، ولی بیاد حرفت رو گوش بده. بعد اینو حالا حقیقتن هم با خودش نسبت میده. پس تو قرآن یه جا هست میگه این ما من ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، میگه بدیا از توه خوبیا از منه. این که میگه بدیا از توه یعنی این که تو دانه هاشو میپاشی نهایتا بعد من میگم من این کار کردم، یعنی این جهان این جهان این نتیجه رو میده که کسی که باد بکاره طوفان درو میکنه. بعد ما میگیم ما طوفان به پا کردیم و اخذهم طوفان و هم ظالمون، میگه شما اشغالگری کردید باد کاشتید. طوفان 7 اکتبر این طوفان نتیجه اون باد بود. بعد میگه ما طوفان رو مثلا میگه اخذناهم، میگه حالا شما از حالی که طوفان اینا به پا کردند یعنی خدا میگه ما طوفان زدهشون میکنیم، یعنی حساب کتاب این جهان اینه که گندم از گندم بروید، جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشوب. این تو عدل الهی بسیار زیبا کنم، تو بیس گفتارم یه گفتار مخصوص اینه، زیبا این رو جواب داده ایشون. ولی این برداشت شما هم خوبه که مثلا آدم مواظب باشه. ولی حالا این که ما در گوش اینا اینو قرار دادیم یعنی چی؟ یعنی دعوتشون کرد پیامبر، یک، دو، خودشون هم وقت گرفتن اومدن، پس پیامبر هم دعوت کرد دیگه، اونا خودشون هم اومدن. ولی وقتی که اومدن دوچار ثقل سامعه بودن. حالا کی گوششون رو سنگین کرد؟ اگه اون که شما میگید اصلا نباید میذاشت میامدن، تازه اونا میگفتن نرید، یعنی اونا اونا میگفتن کسی پیش پیغمبر نره، خودمونم نمیریم، شما هم نرید، درست؟ ولی در این حال میگه حالا که اومدن نمیشنون. این معناش اینه که این لجاجت ها مانع از شنیدنه.
مثلا تو سال من فکر میکنم که این لایش فرون هم خیلی مهمه. چرا؟ چون اینا نگاه مدیریتی نداشتن به دعوت پیغمبر خاتم، رضا وارد اون حوزه.
شما یکم بریم اونجا بشینید که هم بین تو قاب چی میگن با قاب تلویزیون.
چون دعوت مدیریت یعنی در واقع این نگاه مدیریتی رو به دعوت پیغمبر خاتم نداشتن، وارد حوزه شدن.
و از طرف اینا مجرم بودن، یه قومی بودن که دختر میکشتن، یعنی روششون روش فوق العاده بدی بود. نکته بعدی که در بحث این مسائل گفتید، یه خاصیتی در ترک ها هست به دلیل اون تعلیماتی که در کنار ذوالقرنین دیدن که مهار باطله. اوجش رو در رهبری ببینید، در طول این 40 سال ضمن که حق رو تبلیغ میکنن، باطل را مهارش کردن، یه جورایی هی دائم دارن اینو بیشتر افسارشو میگیرن. حرفی که نعیم قاسم هم گفت که بسیار جالبه، افسارشون دارن میکنن اینه. این خاصیت در رفتار و در منش خود این رئیس جمهور جدید که ترک هم هست هست، یعنی روشش اینه که در حوزه فرامرزی به روش دیگه عمل بکنه، از حوزه دیپلماسی مثلا. یعنی همچی اتفاقاتی هم داره میفته، باید ببینیم که آیا ما میتونیم بهره بگیریم از این خلقیات یا نه. این دیگه بستگی به رفتاره.
خیلی ممنون.
نظر شخصی
ما چند روزی
باید مراعات انسجام هم بکنه. بحثای روز خوبه، ولی شرایط حاکم طوریست که بله آدم میخواد تشبیه کنه میتونه مثلا بگه اینا اینجوری، ولی حالا فعلا داره میندازیم ایشون جلو.
بهشون گفتم نظر شخصی شماست، نه اینکه
مثلا من گفت توی عرض 20 روز 8 پایتخت عربی مثلا آقای چیز رفته عراق چی. خب حالا مثلا این خودش حرکتیه پیش شاه اردن فلا، بعد خیلی هم قاطع میره میگه. حالا ما کار نداریم این اساسش چیه، ولی میگیم فعلا که دارم میره سعی کنیم تیم رو، تیم ملی رو، میگو باشکا که هستید شما آبی هستید اونا قرمز، تیم ملی رو همه میره تشویق میکنن. وقتی که تیم ملی هست استادیوم کلن میگه ایران، ولی وقتی بازی باشگاهی هست این میشه آبی اون میشه قرمز، اون رقابت های انتخاباتیه. ولی وقتی که پای مقاومت میاد، اینا الان این ادبیات رو نداشتن قبلا، ولی الان این ادبیات رو به کار میبرن، ما قاطع هستیم میزنیم پشیمون میکنیم. خب پس ما باید این رو تشویق کنیم. بعد حالا تو بحثای فرصت های باشگاهی
نه با اصلا
تو باشگاهی میریم
بحث مدیریتی که ازت آلیشون کردی، این خیلی اهمیت داره که ما در این حوزه هم فکر بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم دیگه. حالت واسه